هستم دانشجوی دکترای رشته مدیریت ورزشی، نوشته 22 سال سابقه در آموزش پرورش و دانشگاه آزاد، مربی درجه دو شنا و نجات غریق هستم و همچنین داور رسمی فدراسیون شنا و نجات غریق.
با یکی از همکارانتون در گزارش پیشین صحبت کردیم، جناب آقای شاهی، و اشاره کردن به اینکه شنا چه تأثیری میتونه در روحیه بخشی زندگی داشته باشه. از زبان شما همین نکته رو بشنوید.
خب همینجوری که بزرگان ما هم در کشور خودمون فرمودن، امر به ورزش امر به خوبی ها و امر به معروف است، و خب احادیث بسیار زیادی هم داریم در رابطه با مهارت های مختلف از جمله شنا، از سواری و تیراندازی به گفته پیامبر اسلام خب خیلی توصیه شده. ما قطعا میدونیم که خیلی تاثیرات بسیار زیادی داره. قطعا دوستان ما در صحبت خودشون گفتن، بنده هم اعتقاد دارم حتی رشته ورزش شنا می تواند از بعضی از مهارت های دیگه زندگی از جمله رانندگی هم واجب تر باشه. چون که شما این رانندگی بلد نباشی، قطعا فرد دیگه هست که میتونه شما رو تا یه مقصدی برسونه، ولی وقتی مهارت های مربوط به شنا رو بلد نباشید و با یک حادثه ای با یه موقعیت مواجه بشید که قرار بشه از اون موقعیت خودت نجات بدی، ها دیگه کسی دیگه شاید نتونه شما رو از اون معرکه نجات بده. قطعا پس نیازه که هر فرد بعد از طی شدن حالا یه سری از سنین، از جمله سنین بالای 8 سال، موقعیت بسیار مناسبی از خود منم توصیه میکنم که این سنین بیا بچه یاد بگیرن. هرچند در کشور پیشرفته رشته‌های ورزشی به صورت رایگان و اجباری در مقاطع ابتدایی توصیه میشه و کار میشه، مثلا در کشور به خاطر زیرساخت‌های ضعیفی که داریم و سرانه ورزشی ضعیفی که هست این کار خب تا الان شکل نگرفته. بعیدا میگم تو سال آینده هم با توجه به بودجه‌ای که متأسفانه در ورزش در هزینه میشه کم هست، فعلا نمیشه کار کرد، یعنی نمیشه نتیجه گرفت و خوشبین بود. ولی خب ما بالاخره کارمون انجام میدیم، خانواده که علاوه بر اون بحث مالی بتونن این موضوع رو مدیریت کنن قطعا میتونن بالا 8 سال بچه‌هاشون رو بفرستن و از این به صدا مهارت بهره مند بشن.
بله، مقوله مالی مطرح، جناب آقای شاهی هم اشاره کردن اینکه دیر جواب بده و خانواده ها بتونن در این وضعیت سخت اقتصادی هزینه آموزش شنا یا انواع اقسام تفریحات مربوط به شنا رو هم پاسخ بدن. آقای رحیمی، آیا خاطره دارین که جایی جان کسی رو در حین غرق شدن نجات داده باشن؟ دریا، رودخانه، هر جا؟
حالا بعد من چون دبیر ورزش هستم تو آموزش پرورش، یکی دو بار این مورد برای خود من پیش اومد. ما یک سال 85 بود، به اتفاق دانش آموزان مدرسه رفته بودیم پارکی در منطقه کردان که اونجا آبم داشته درجه داشت که به اصطلاح قایقرانی و به اصطلاح خوش سواری هم میکردم. به اصرار مدیریت قرار شد که بچه ها سواری قایق بشن برن، که خیلی من توصیه کردم که نری، جلیقه نجات هم کم بود، ضمن اینکه خب بیشتر ظرفیت هم تو قایق سواش. حالا ناخداگاه ما اون روز اعتماد میخواستم نرم، ولی خب به اصرار مدیریت ما از جای دیگه مرخصی گیریم رفتیم. چند دقیقه، یعنی شاید بگم به 30 ثانیه نشد که رفتیم، قایق به ناگهان چپه شد و دو سه تا از بچه‌ها و از جمله همکارم افتاد. خب اون همکار من افتاد، جلیقه نداشت، فصل پاییزم بود فکر می‌کنم، آبان ماه بود که اون بنده اون آقایی هم که حالا مدیریت قایق داشت یه مقدار مهارتش ضعیف بود، فقط تونست خوش نجات بده و دیگه ما با یه مکافات اینو آوردیم و بچه‌ها رو نجات دادیم. گذشت خودمون تا تقریبا دو سه هفته، بله دو تا بچه‌ها بود که خب اونا رو کشون به قایق بس کردیم، حالا تنها می بودم اونجا کشیدم، همکارمون هم دیگه گرفتیم، هر درد سری بودیم بسیار نجات دادیم و رفت. و بعدش حالا مکافات داشتن مدیریت مدرسه که چرا بدون مجوز اقدام به این کار کردن، مدیریت اون مجمع زیر سوال داشت. خلاصه خدا رو شکر به خیر گذشت، ولی خب ما تا یه دو سه هفته درگیر بیماری و مریضی و حالا به مرات خانواده اومدن دعوت تشکر کردن، ولی جز خاطرات هم شیرین هم تلخ ماند.
جناب آقای رحیمی، شما ماشاءالله خیلی عادی دارین تعریف میکنین، ولی از یه فاجعه جلوگیری کردین، جان رو که نجات دادین، ارزش صرف و خاص خودشو داره. هیچ از این بعد از یه فاجعه که میتونست یقه خیلی ها رو بگیره، اوضاع رو خلاص کردین و جانانه تبریک میگم به شما، خوش به حالتون که همچین توانایی رو.
سلامت باشید. نه بالاخره وقتی وارد یک کیته میشیم، حوزه میشیم، اولین کاری که باید انجام بدیم باید اون استانداردها و اون زیرساخت های مربوط به اون رشته رو ما خودمون فرا بگیریم، و جای ما قطعا هر فرد دیگه یا همکار دیگه بود حتما این کارو انجام میداد که به قول شما این حادثه تلختر سپری نشو بره.
درود بر این تواضع شما. از شنوندگان گرامی و همراهیشون تشکر میکنم، ولی میخوام انتهای صحبت رو به جناب آقای رحیمی بسپارم. ختم کلام با شما، آرزوی دعایی صحبتی با هموطنان؟
سپاس از شما که این وقت گذاشتید که ما در خدمتتون باشید. آرزو میکنم که همه شنوندگان و همه همیانان عزیزمون در صحت و سلامت باشن و تمام آرزوهاشون برسن. ممنون.
آمین. خدا نگهدارتون همکاران گرامی و شنوندگان محترم.
تو سخت دلگیرم، تو از که سخت بیداری
یک و پنجاه و نه دقیقه و پنجاه و دو ثانیه است. باور نکردنی اینقدر با سرعت لحظه ها و دقایق و ثانیه ها میگذره. اما همونطور که مستحضر هستید دوستان، هموطنان عزیزمون از اقصا نقاط ایران اسلامی زیبا و دوست داشتنی، به مراسم پیاده روی اربعین رفتن و خیلی ها هم همچنان در مسیر هستند تا خودشون رو برسونن به مرزهای اعلام شده و هر حال ورود کنن به خاک عراق و در نهایت روز اربعین رو در عقد بارگاه ملکوتی سرور و سالار شهیدان آقا عبدالله حسین علیه السلام باشند. پیشاپیش التماس دعا داریم از همه این عزیزان برای اینکه در حال از کیف این مراسم هم با خبر باشیم. رفقا و همکاران جان ما از معاونت صدا و ویژه از رادیو ایران، حسین معصومی، حسن همایی، جواد نادری و دیگر رفقا رفتن و مستقر شدن در جایی که به حال باید حضور داشته باشن. گزارشی هست، گزارش رو ارسال کردن همکارانم. بریم به اتفاق این گزارش رو بشنویم، یک کمی دلهامون رو روانه کربلای معلا کنیم.
شما اصلا نیت کردی دست رو بگیری به ذریع عبدالله بری زیر قبه؟ شنیدم اونجا هر چی بخوای از عبدالله بهت میده.
شاله چه بده
خواستی چیز بگی میتونی یا نه؟
خواستم اول مریضا رو همه چپا بده، اگه یه چیزم شده یه نگاهی هم به ما بکن.
خب یه چیزی خواستی؟ ما مریض داریم، من میفهمم شفای مریض یعنی چی. حداقل امام حسین یک خواست داشتیم که فلان عزیزی تو بستره هم کسی داری یا حالش بده؟ ازت خواستن موقعی که عبام را افتادیس؟
بله ازم خواست. من هم یه دونه مریض دارم، مادرم اشاره که خدا شفاش بده تو وقت تخت بیمارستان.
کار که مادرم عمر مادرتی باشه رسول جان، ایشالا به حق این بارگاه شفاشون میگیری.
عجبتون بابا
زیاد باید حرف نزم. اگه میشه آقا رسول ما رو هم دعا کن، اگه دستت رسید به اون درگاه برو بگم منم یه مریض دارم.
لبک یا حسین،
لبک یا حسین، لبک یا حسین، لبک یا حسین یا سار الله.
ملتمس دعا هستیم، امیدوارم که خداوند قسمت کند و آقا عبدالله هم بطلبد و ما هم یک روزی بتونیم راهی این سفر زیارتی رو کنیم. میخوام در این فرصت شعری از اشعار زیبای علی کریمان رو بخونم. سفرهای زیارتی که علاج دلتنگیاش بود و دلیل بهتر شدن حالش. راستش منم دوست داشتم باهاش برم، ولی میدونستم که نمیشه. میدونستم که توی اینجور سفرها مادر بزرگ حوصله کسی رو نداره که تنها باشه، میره تا با خودش خلوت کنه. فقط چند ساعت مونده بود به رفتنش و من که تو نبودنش دلم خیلی براش تنگ میشد، رفتم توی اتاقش. چمدونش رو بسته بود و گذاشته بود یه گوشه یه اتاق و نشسته بود یه گوشه دیگه و داشت یه کتاب با کاغذهای کاهی رو میخوند. وقتی رفتم توی اتاق سرش رو بلند کرد و گفت: جانم مادر جان. گفتم: مادرم قبل از رفتن ببینمتون. خندید: به قنده ها که نمیخوام برم. گفتم: فرق نمی کنه که، من دلم براتون تنگ میشه. گفت: من دلم برات تنگ میشه. گفتم: میشه نریم؟ گفت: نه. گفتم: چرا؟ گفت: چون اگه نرم دیگه این مادر بزرگی که تو دلت براش تنگ میشه نیستم، خسته میشم، بی‌حوصله میشم. گفتم: خب نمیشه منو با خودتون ببرین؟ گفت: نه. گفتم: مگه دوستم نداریم؟ گفت: چرا؟ خیلی زیاد. گفتم: خب منم ببریم. ببریم دیگه. گفت: مادر جون، هر همراه خودشو میخواد. تو عزیزمی ولی همراه این سفر نیستی. گفتم: خب بگیم چیکار کنم؟ یاد میگیرم، همون کارا رو میکنم. گفت: نمیگم، نمیشه همراهی رو یاد گرفت، ولی اصلش اینه که همراه باید همجنس آدم باشه. گفتم: آها، یعنی چون من پسرم نمیشه بیام؟ خندید و گفت: نه مادر جان، منظور این نیست. گفتم: پس چی؟ گفت: یعنی فلز وجودمون باید از یه جنس باشه، دنیا رو یه جوری ببینم، به دنیا رو یه جوری دیگه ببینیم، حرف رو یه جوری دیگه بفهمیم، زندگی با همون یه جور تا کرده باشه. من که گیت شده بودم، نمیتونم چی داری میگه مادر جان. خیلی حسابش رو کنیم، من اینجوری هم دیگه. گفتم: خب مادر جون، من هم همینجوری هم که شما داری میگیم. گفت: مادر جون، تو تنگ غروب یه گنبد طلایی ببینی که آفتاب داری کم کم سایش از سرش کم میگیم، چی فکر میکنی؟ گفتم: خب دلم میگیره دیگه مادر جون. آه، همین دیگه، من اینجور وقتا خدا رو شکر میکنم. گفتم: چرا؟ گفت: چون زنده موندم و دارم یه غروب دیگه هم میبینم، چون انقدر خوشبختم که سفر نصیبم شده و چون تنها نیستم. حالا میبینی چرا تو هم فرق داریم؟ گفتم: آره، ولی من بازم دوست دارم با تو بیام، چون نمیخوام دلتنگ بشید. مادر بزرگم گفت: نگران من نباش، چون علاج همه دلتنگی های دنیا همراه همه. پرسیدم: کی؟ گفت: چی؟ نه کی؟ خدا مادر جون، خدا. این دوست که دیدم دیگه من چیزی ندارم بگم، فقط به این فکر میکردم که خیلی دلم براش تنگ میشه. Thank you.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس ما دیوانه ما
شد 2:18 همین الان. بریم دوستان عزیز، چند ساعت داره تونتون میدیم، تازه شروع کردیم، میخواییم با تون گل بگیم، گل بشنفیم، ولی فکر کنم از روز خدافزی کنیم. والا به خدا بریم کتاب مطالعه رو بشنویم با اجرای همکارم سرکار خانم مینا خانی.
چراغ مطالعه. شهید گرانقدر محمد علی رجایی در سال 1312 هجری شمسی در خانواده متدین در شهرستان قزوین چشم به جهان گشود. او مرحوم کربلایی عبدالصمد در بازار به شغل علاقه بندی یعنی وسایل خراسی روزگار می گذراند. مادر شهید رجایی گلین خانوم زنی پاک دامن و متدین بود که در میان اعضای فامیل از شخصیت و احترام خاصی برخوردار بود. پس از درگذشت شوهر در سال 1316، دامان پاک و پرمهر این بانوی فداکار کانون تربیت شهید رجایی شد. شهید رجایی پس از مرگ پدر آنگونه که در خاطرات خود گفته است، با نظارت دایی و مساعدت برادر بزرگ خود دوران طفولیت را سپری کرد. از همان آغاز با علاقه و استعدادی که از خود نشان می داد به همراه برادر خود در جلسات